خواهد از خدای به گامش توان دهد.
در خطابیه قدیر خم به سه تا خانواده ما میرسیم. یکی خانواده نبوت و یکی خاندان و خانواده نبی و یکی خانواده مؤمنین.
باید سه روز صبر کند در قدیر.
یه خانواده رو پیامبر شکل دادن که این خانواده قوامش بر چیان ایمانه. انما المؤمنون
تا که به روی منبری از دل از آن دهد.
تنها کسانی در این خانواده از این جا دارن که تحققا ایمان امیرالمؤمنین و ولایت امیرالمؤمنین و تسلیم در مقابل امیرالمؤمنین در قلبشون باشه.
اشهد ان علی و علی الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، باسط الارزاق بین المخلوقین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و سید البشر ابو القاسم محمد. الله صل و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المقربین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی منکری فضائلهم و مناقبهم اجمعین و العاقبت لأهل التقوا و الیقین و هم شیعة امیر المؤمنین. عرض شد که در قدیر خم رسول مکرم اسلام از سه خانواده سخن گفتن. یکی خانواده نبوت و یکی خانواده نبی و یکی خانواده مؤمنین. چرا این جریان مطرح شده و چه ارتباطی در این پیامی که میخوان رسول الله به همه برسانن وجود داره، باید قدری تأمل بشه. ببینید رسول مکرم اسلام خب قطعا علم غیب دارن و میدونستن که در آینده چه رخ میده و روایات ما و بعضی از روایات عامه هم آمده که پیامبر خبر دادن که چه رخ میده و حالا گاهی به شکل عام گاهی قد به شکل خاص خبر دادن. اونجایی که فرمودن به حضرت زهرا سلام الله علیها که هر چه در بنی اسرائیل رخ داده در این امت تکرار میشه، ولو یک مثلا مارمولکی وارد لانه خودش شده باشد تو این امت هم چیه؟ تکرار میشه. خب این به شکل عام بود. خب یکی از جریانهایی که ما در امت حضرت موسی میبینیم اینه که اومدند و بالاخره دختر شعیب سوار زرافه شد و 70,000 نفر در مقابل وسیع حق حضرت موسی بسیج کرد و بالاخره جنگی و بالاخره 3 نفر هم قصد خلافت کردن. این در بنی اسرائیل رخ داده، قطعا در این امت تکرار میشه. و به شکل خاص هم بیان کردن، هم به خود افرادی که بودن که نمیخوایم واردش بشیم تصریح کردن و به اونها میگفتن که چرا میخواید چنین بشوید، هم به اهل بیت عصمت و طهارت خبر دادن که این مصیبت ها رخ میده و حق شما رو میگیرن و شما مظلوم واقع میشید. مظلوم در عربی ها، نه فارسی، مظلوم در عربی اسم مفعول دیگه، یعنی وقع علیه ظلم. مظلوم فارسی خب مفهوم دیگه ای داره. لذا اینها بیان شده بود، خبر هم داشتن. ولی کار پیامبر چیه؟ و ما علی رسول الا البلاغ المبین. میدونن مثلا چه رخ میده، ولی کار پیامبر اینه که پیام رو برسونن، توصیه های لازم رو انجام بدند، دیگه اتمام حجت بشه، یعنی روز قیامت کسی نتونه حرفی بزنه، ما نمیدانستیم، ما خبر نداشتیم. خود شریح قاضی لعنت الله علیه، امیرالمومنین خب به خواست مردم کوفه او رو انتصاب کردن تو امر قضاوت. خود مردم گفتن ما به او راضی هستیم. بعد خود حضرت فرمودن حال خودتون میخواید باشه، ولی میدونم این چه میکنه، و حضرت فرمودن مطابق قرآن و سخنهای پیامبر باید حکم کنی. از افهم میدونم این چه خواهد کرد. یکی گفت آن خب پس نذارینش دیگه. از افهم نه چنین نیست، سنت خدا و ما این نیست، دانستن ما جای خودش، ولی کاری که او انجام میده در آینده به اختیار خودشه، ولی ما اون چه که لازم است به او خواهیم گفت. خود ابن ملجم لعنت خدا بر او وقتی که از یمن با عده آمد خطبه ای رو خوند، و این خطبه هم تقریبا یه صفحه میشه، با این صفحه های معمول ما خیلی هم خطبه زیبایی هم است در فضیلت امیرالمومنین. هم سخنران قوی بود این ملعون، و هم خیلی مضامین جذابی رو تو سخن خودش آورد. ولی حضرت چه فهمدن؟ آیان انت قاتلی، تو من رو میکش. گفت آقا من رو بکشید قبل از این جریان. آقا من الان چیزی رخ نداده که، هنوز کاری نکردی که، قصاص قبل از عمل که نمیشه که. بالاتر از اون سنت خداست دیگه، سوره طه آخرین آیاتش رو وارد بشید که خداوند میدونست ما چه میکنیم، خوبها چه میکنن، بدها چه میکنن، همه رو میدونه. حالا خداوند بیاد اونایی که میداند که چه جنایت هایی انجام میدن ببره جهنم. اونا چی میگن؟ میگن که ما کاری انجام ندیم. یعنی خدا اجازه نمیده کسی بیاد استدلالی برهانی رو اقامه کنه که نستجیب الله خداوند محکوم واقع بشه. چنین چیزی هرگز واقع نمیشه. لذا پیامبر میدونستن، هم به شکل عام بیان کردن، هم به شکل خاص، ولی قدیر خمو برپا کردن. این اولین درس ماست. آیا باید بگیم؟ ما باید به جامعه بگیم، پدران به فرزندان بگن، ولو این پدرها مثلا علم غیب داره میینه بچهش نمیپذیره، فرض کنیم میدونه اصلا فرزندش عاقبت کمونیست میشه، اصلا از اسلام خارج میشه، نگه حالا که من میدونم 30 سال دیگه این زن کمونیست بشه چرا الان بگم؟ او وظیفش چیه؟ گفتنه، اتمام حجت میشه، وظیفش هم انجام بده. علما هم باید بگن، و بعضی از دوستان استدلال میکنن آه جامعه تکون نمیخوره چرا منبر بریم، مردم حرف گوش نمی کنن چرا منبر بریم. اولا من که اصلا اینو قبول ندارم در این وسط، نخره تأثیراتش رو دیدیم و هست، ولی فرض کنیم که بدونیم و علم داشته باشیم که تأثیر چندانی نداره یا تأثیر نداره، بازم وظیفمون بیانه و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. رضا وقتی که رسول الله فرمودن که فلیبلغ الحاضر الغائب الوالد الولد، قیدی نخورده، اطلاق به قول طلبان قیدی نخورده، یعنی این حاضرین باید به غایبین بگن، چه بدونن غایبین بپذیرن چه ندارن. فرض کن این حاضر میره تو فامیلش، میدونی فامیلش اصلا سختن نمیپذیرن، بازم باید بگه. تو مسائل امر معروف از نهی از منکر ما قید خورده، تو مسئله ولایت قید نخورده. آیا یعنی شما الان این یه نفری حجاب رعایت نمی کنه و بدانید اگر به او تذکر بدید تأثیری نداره. آیین علما چی میگن؟ نمیگن عیب داره، میگن وجوبش رفت. یا بدانید صدمه میخورید، آیین علما میگن وجوبش رفت. حالا بعضی مسائل دیگه داره که نمیخوام باید بشه. یعنی در مسائل امر معروف و نهی از منکر غالبا اینجوریست که قید خورده اما در اصل معروف نخورده. یکی از خطاهای عجیب جامعه دینی ما اینه که فکر میکنم معروف نماز، روزه، از حجه، در حالی که در رباط ما معروف فقط امامه. آمد محضر امام، وقتی که امام صادق در آمده بودن به عراق برای زیارت، اون شخص حالا بماند یک خبیثی بود، اومد محضر امام و پرسید خب امر معروف نهی از منکر، از افا معروف امیر المؤمنین است، منکرم کنان. بعد پرسید نماز چیه، روزه چیه، از افا اینا همه خوبه، اینا خیره، از افا اینا هوا خیرون، ولی معروف امیر المؤمنین. یا ساده ترش اینه که تنها حقیقت معروف تو آدم امیر المومنین، رسول الله، اهل بیت. اون وقت هرچی اونا بگند، چون اونا گفتن میشه معروف، میشه خیر. المعروف ما امرتم به و المنکر ما، یعنی هیچ وقت هیچ عملی را آیان در کنار امام قرار ندید، همه در شعاع امام هستن. حضرت فهمدن اونا خیرن، نماز خیر است، روزه خیر است، حج خیر است، معروف امیر المؤمنین. تو اصل جریان معروف گفتن بگید، خوب گوش کنید، قید نخوردی. رسول الله فهم فلیبلغ الحاضر الغائب، قید نخورد، حتی میدونی گوش نمی کنه بگو، علم داری که تغییر نمی کند بگو. الوالد الولد، الوالد پدر میدونه این بچه تأثیر نداره، بگو، چون اصل دین همینه. تو جریان ابلاغ اصل دین قید نخورده، باید بگیم و میدونیم که تأثیر هم نداره، چون ابلاغ حجت میشه و اتمام حجت میشه. تو اصل معروف که حقیقت امامه باید گفته بشه. فقط ما در جریان ولایت یک قید داریم، یک قید بیشتر نداریم، حالا بهش میرسیم. بنابراین وقتی که رسول الله داشتن سخنرانی قراء قدیر رو بیان میکردن، قطعا میدونستن که چه میشود، به شکل‌های مختلف بیان کرده بودن. حتی ما علم غیب رو قبول داریم با توضیحی که داره. سنی ها مخصوصا وهابیت علم غیب رو قبول ندارن و خبرهای غیبی پیامبر رو در واقع خبر غیبی میدونن، نه علم غیب. این اگر پیامبر میفهمد در روز قیامت چنین میشود، پیامبر علم غیب ندارن، اطلاع بر غیب پیدا کن میشه که مثلا جبریل اومده گفته به پیامبر، پیامبر به ما گفته، مثلا میشه. ولی به هر حال اونها هم در کتابهاشون با هر توجیهی که داشته باشن اینها رو کم و بیش دارن. بنابراین اولین درس قدیر خم گفتنه، فلیبلغ الحاضر الغائب، هیچ قید نداره، الوالد الولد هیچ قیدی نداره. یعنی اصل اولیش اینه که باید گفته بشه ولو نپذیرن، چون اتمام حجت میشه. اما ما وقتی نگاه میکنیم در سیره اهل بیت، خب می‌بینیم حضرت زهرا سلام الله علیها در بیان ولایت تقیه نکردن، خطبه لمیه یا فدکیه، که الحمدلله همین چند هفته پیش ما تونستیم این رو تمامش کنیم، بحثی داشتیم و تمام شد. و اونجا خیلی محکم، خیلی قوی و با براءت بسیار قدیس حضرت زهرا صحبت کردن تو اصل ولایت و اینکه اینا قاصبن. به هیچ وجه حضرت زهرا سلام الله علیها تقیه نکرد. امیرالمومنین هم که هست دیگه، در اون شورای شش نفره در جریان جنگ صفین، در رفتش، در برگشتش، مسجد روحوه، جاهای مختلف کاملا بیان میکردن که حق با منه و من وصی پیامبرم و اینا حق ما رو خوردن. تقیی در این مسئله نه حضرت زهرا داشتن نه امیرال، فقط شمشیر نکشیدن. و در بیان ولایت امام حسن و امام حسین هم تقیی نداشتن. امام سجاد تا امام کاظم تقیه داشتن، یعنی خود بیان ولایت هم تقیه داشتن و به شیعیان هم امر به تقیه میکردن، که بعد میگم چرا. میرسیم زمان امام رضا علیه السلام، میبینیم امام رضا به هیچ وجه حتی تو دستگاه خلیفه عباسی ملعون و این که دیگه رأس حکومت بود، قدرت هم دست او بود، تمام خطرها همونجا بود دیگه، همه خطر همینجاست تو دستگاه عباسی است. اون وقت به صراحت بیان میکردن که علی ابن ابی طالب امیر مؤمنان جانشین بلافصل پیامبر است. استدلال هم میکردن، اونا رد میکردن پیش خود مأمون. اصلا تو مسئله ولایت، بیان ولایت، امام رضا تقیه نداشتن. سخنرانیشون در جای مختلف، فارس مهمترینش نیشابور، یه سخن کوتاهی هم در مرو، حالا شده مارو، از ایران عبور کنی اولین شهر هست دیگه، از افتاده تو کشور دیگه، کاملا گواه، شاید قوی ترینش، مشهورترینش و بداخل طولانی ترینش همون سخنانی که در نیشابور داشتن، که همتون بلدید که اونجا فرمودن که کلمت لا اله الا الله حسنی، حضرت حق می فرماید کلمی توحید دژ مستحکم منه. اینا همه بلد بودن، پولی فرمودن به شرطها و شروطها و انا من شروطها، این خیلی سخت بود براش. یعنی بدون پذیرش ولایت امیرالمومنین و امروز ولایت من امام رضا علیه السلام، خبری از بهش نیست و وارد دژ توحید نشدید. اگه کسی وارد دژ توحید بشه در امانه، این نشون میده که شما اصلا نشدید. و اگه همین علما پیش برن خیال من راحته، کل عقایدتون سالم میمونه. همین نکته، نه اینکه کسی رفته وارد دژ توحید شده قبول نیست، نه، به شرطها و شروطها ورود به دژ، اگر بابن، یعنی اگر از اینجا اومدید وارد شدید، اگر نیومدید واردش توحید نشدید. شرکه اصلا وارد توحید نشده که انتظار بهش داشته باشه، این خیلی مهم. بعد همین زمان امام جواد علیه السلام، خب باز مسئله تقیه شروع شد، نه به اون غلظت قبل. امام جواد در مباحثات دیگه داشتن به یک شکلی برخه بیان می کردند، حالا قصه‌اش هست، کتاب احتجاج تبرسی هست، مراجعه کنید. زمان امام هادی و امام عسکری باز تقیه سخت شد، یعنی اصل بیان ولایت هم رفت تو تقیه. خب این تقیه کجاست؟ چون بحث بیان ولایت قید نخورده، تنها قیدش تقیه است. این تقیه کجاست؟ ببینید، تقیه برای اصل حفظ دینه یک، و اصل جان موحدینه شیعیان امیرالمومنین. این دوتا برای تقیه است. بنابراین اگر جایی تقیه انجام بشه ولی اصل دین نابود بشه، اون تقیه حرامه. تقیه میکنه برای حفظ جان شیعیان و حفظ اصل توحید ولایت. حالا یک شخصی تقیه کنه و نتیجه تقیه اون نابود شدن اصل ولایت باشه، این تقیه حرامه. مردم مثل چند نسل قبلشون بالاخره شیعه بودن، حالا با اون مذاق شیعه خاص خودش، از شدت تقیه در نسل‌های بعدی سنی شدن. این تقیه چیه؟ حرام. لذا اون جایی که بینید که اصل دین رو میشه با تقیه حفظ کرد، حضرات تقیه میکردن. جایی که اصل دین که ولایت هست با ترک تقیه باید حفظ کرد، ترک تقیه، این ملاک از دست نره. مباحث تقیه اینا رو من چند سال پیش گفتم و فکر میکنم تو کانال هست، من واردش نمیشم. فقط یک نکته‌ای که از خیلی ها براشون سآله، من اونو میگم. اگر بین حفظ جان و حفظ دین تعارض شد، حفظ دین مهمتره. اگه تعارض شد، حالا تزاحم بگید به قولونم، اگه تزاحم شد بین حفظ جان و حفظ دین، حفظ دین مقدمه. اینو باید داشته باشیم. و ملاک دوم اینه که در این که کجا باید تقیه کرد کجا تقیه نکرد، ملاکش فقط و فقط خودشه. خودش باید تشخیص بده که الان محل تقیه است یا محل ترک تقیه است. گرچه باید مشورت بکنه، با همه مطالعه بکنه، ولی آخرین گزینه واسه خودشه. حضرت فرمودن انت اعرف، اون کسی که در مورد قرار میگیره خودش از همه بهتر تو جریان هست، خودش باید تشخیص بده. مثل طبیب دیگه، شما میرید پیش طبیب و اون میگه زخم معده داری، چه و چه روز نگیر، حرف او تمام نیست، باید خودتون به نتیجه برسید. اگه با سخن او به اعتماد برسید، نباید روزه بگید. بنابراین مشورت جای خودشو داره، ولی آخرین گزینه باز تشخیص خودشه که روزه میتونه بگیره یا اینو گفتم زود رد شدم. بنابراین رسول الله اولین چیزی که به ما آموختن خود ابلاغ بود. خودشو ابلاغ کردن و میفهم شما ابلاغ کنی و هیچ قیدی هم نزدن. حاضرین به غایبین، پدرها به فرزندان، الی یوم القیامه. میبینید که زمان خاصی نیست، همیشه تا روز قیامت باید ادامه پیدا کنه. و این الحمدلله تا حدودی انجام شده که امروز به دست ما رسیده، گرچه اصلا رضایت بخش نیست به این مقدار و باید خیلی تلاش بیشتری بشه. و ما هم یک راهکارهایی به ذهنمون گاهی قد میزنه که در این چند روز اشاره میکنیم، شاید یک مقداری بهتر بشه اوضاع، که ما چه بکنیم. فقط این رو به همه بگید، حالا خودمونم اگر نمیدونیم در جریان باشیم، که در رساندن ولایت اهل بیت حتما باید این ابلاغ بشه. فقط یک قیدی داشت که عرض کردیم و هیچ پدری نمیتونه بگه آه پسر من آدم نمیشه، عوض نمیشه، باید بهش برسونه. و هیچ عالمی نباید بگه جامعه نمیپذیرن پس نمیگم. حتی نپذیرند باید بگه، و وظیفه‌شم هست و پیامبرم میدونستن 83 روز تقریبا بعد از قدیرخم چه اتفاقی میفته، ولی گفتند و بیان کردند. حد اقلش اینه که اتمام حجت میشه. چیزهای دیگه هم هست، ممکنه یک نسلی نپذیرن، باز نسل‌های دیگه بپذیرن. صلوات بفرستیم. مطلب بعدی که پیامبر گرامی انجام دادن، حالا به روز بخوایم صحبت کنیم، آسیب شناسی بود دیگه. یعنی میدونستن دقیقاً چگونه قصب خلافت میشه، با چه استدلالی، با چه برهانی، چگونه بر دو ماه سه ماه زمان کمیست دیگه. یعنی اونایی که تو مدینه بودن حدود 5000 نفر از مردم مدینه در قدیر خم بودن. وقتی که قدیر خم تمام شد حدود 5000 نفر بیشتر از اهالی مکه و اطراف مدینه با رسول الله به احترام تا مدینه آمدن. یعنی وقتی برگشتن رسول الله به مدینه 10000 نفر با ایشون بودن. حالا شهرهای دور رو بماند، کشورهای دور بماند، ولی قطعا مردم مدینه و مردم مکه کاملا تو جریان قدیر خم بودن، همه بودن. در یک مدت کوتاهی، یعنی در حد دو ماه خورده ای، زمان میبره که قصب و حکومت امیرالمومنین میشه. خیلی کمه. خب اینها رو پیامبر میدونستن، ولی از نظر علمی پیشبینی کردن در خود خطبه، پاسخ اونها رو قبل از اون شبهات دادن. و اینم خودش درس بزرگیست. معمولا اهل علم این کارو میکنن، به نظر من باید همه انجام بدن، که وقتی میخواید ابلاغ ولایت کنید باید شبهاتو بشناسید، جوابش رو بدانید، آگاهشون کنید. و باز هم فرقی نمیکنه که شما بدانید عمل میکنند یا نمیکنند، اتمام حجت میشه. خب چه کردن قصب حکومت شد؟ چند روایت ساختن بلا فاصله، اونم با یک سند دیگه. ابوبکر از مثلا رسول الله شنیده، بعضیشون میگفتن ابوبکر از دخترش، اون از رسول اکرم شنیده، همش یک سند. چند روایت رو ساختن. بدترینش، البته همش بد، این بود که چون زمان نگذشته بود، فراموش نشده بود و جریان قدیر رو کاملا میشناختن، این مطالبی که الان ما شنیدیم که ولی به این معناست به اون معناست، اصلا در اون زمان مطرح نبود. یعنی این اصلا مطرح نبود، این در قرنهای بعد رخ داد. یعنی اون زمان همه میدونستن مفاد قدیر چیه، کلمه مولا یعنی چیه، مراد پیامبر چیه. در این قضیه اصلا بحث نبود، همه میدونستن مراد پیامبر چیه. اولین کسی که بیعت کرد کی بود؟ همون کسی بود که اولین کسی بود که نقص بیعت کرد. کاملا مطلب روشن بود. ناکس یعنی کسی که نقص بیعت میکنه، اولین ناکس عالم بود. تو این مسئله آیان اصلا در اون عصر بحثم که ولی به چند معناست یا والی یا مولا، اصلا همه معانی مشخص. علمای قرن بعد آمدن در دفاع ناجوان مردانی وارد این مباحث شدن که مراد پیامبر مشخص نیست، این است و آن است و از این حرفا. اون زمان این بحث به هیچ وجه مطرح نبود. حتی یک بار توی کتب پیدا نمی کنید اون کسانی که قصب حکومت کرده باشن استدلال کرده باشن که مولا به این معناست، به اون معنا نیست. یکی پیدا نمی کنه، به هیچ وجه نیست. پذیرفته بودن قدیر رو، مفهوم و محتوا و پیام قدیر مشخص بود، از این باب وارد نشدن. آمدن جعل حدیث کردن که پیامبر بعد خصوصی به من چنین فرموده است که خلافت در خاندان نبوت بعد از من حرامه. یعنی هیچ کس از خاندان نبوت بعد از پیامبر حق حکومت و امامت نداره. این حدیث رو جعل کرد. و این که ما میخواییم خاندان نبوت رو بگیم به خاطر همینه که مشخص بشه که پیامبر چرا وارد این عرصه شدن، میدونستن بعدن چه میسازن. خب یک حدیث جعل کردن، حدیث های دیگه هم بود بماند. بعد از این که بالاخره جریان های رخ داد و شورای شش نفره رو شکل داد، خب اینم جسارت بزرگی به مولای که آمدن امیرالمومنین یکی از شش نفر قرار دادن مساوی دیگران، که این جسارت عظیمی است. ولی ما می‌بینیم امیرالمومنین پذیرفتن برن تو این شورا، برای پذیر میتونن بگن نمیان. برای بعضی از دوستان امیرالمومنین سوال بود، مگه اینا غاصب نیستن چرا؟ مگر اینا ظالم نیستن چرا؟ خائن نیستن؟ آه این شورا اصلا چیه؟ حکومت از سوی خداوند میشه، این چی کاریه؟ امیرالمومنین فرمودن من پذیرفتم وارد این شورای شش نفره بشم. چرا؟ چون با پذیرش من حکومت اونها باطل شد. اونها چجوری باطل شد؟ حضرت فرمودن یکی از چیزایی که ساختن چی بود؟ که رسول الله بعد از قدیر، یعنی رسول الله در قدیر مطلبی فرمودن، بعد نظرشون چی شده؟ بگید آه عوض شد. هیچ بحثی نبود که ولی به این معناس مولا و از این حرفان نبود، گفتن نظر پیامبر عوض شد. و به طور خصوص اونجا 124 هزار نفر، اینجا فقط برای یه نفر تو خصوصی درم بسته یواشه که گفتن آه بدون نظر من عوض شده. این عقلانی هم نیست، حالا خنده داره بشه. و امیرالمومنین فهمدن پذیرفتم حکومتشون رو باطل کنم، چون اونها گفتن که بعد از رسول الله، رسول الله فهمدن که امامت در خاندان من حرامه، خودش پیشنهاد داد من بیام، و اگر نمی پذیرفتم، یعنی اون حدیث رو مجعول رو تایید کردم، پذیرفتم اونم رد نکرد، یعنی خودش رو تکذیب کرد. خب ممکن از این شش نفر من رأی بیارم، تو که گفتی حرامه دیگه. تمام اینها تو قدیر خم قبلا پیش بینی شده، که انشالله در این چند روز یواش یواش میگم که واقعا هم درس بزرگی است. یعنی رسول اکرم کاملا محتوای قدیر رو طوری قرار دادن که بعدن که به این شبهات برمیخورن جوابشو پیدا کنن. اگه جعل حدیث میکند مطلبی، جوابش قبلا رسول الله دادن. اگر استدلالی میکنند به شکل هایی که خواهیم گفت، قبلا جوابشو پیامبر دادن. خب ما یکی یکی اینها رو میگیم و انشالله که مفید واقع بشه و خدا انشالله زودتر ارباب اون مهدی علیه السلام رو برسونه، که واقعا قلب امام زمان خونه، حکومت دست نااهل ها، و خدا کنه که امام زمان از ما راضی باشن. اگه کسی وظیفه شو در مقابل حضرت انجام نده، خب آقا ناراحت میشن. من خودم شخصا اعتقاد دارم که اگر تنده ببخشید، ما جامعه دینی کلن به اون شکلی که بایسته است و شایسته است، به طور کل دارم صحبت میکنم، در رابطه با قدیر سنگ تمام نذاشتیم. یعنی هر کسی بالاخره خدا یک استعدادی بهش گذاشته دیگه. این درباره قدیر اونجور که بایسته و شایسته است کار نشده. حتی اونایی که زحمت کشیدن، خیلی هم تلاش کردن، زیادن و معجورن. دارم در مجموع جامعه دینی میگم. یعنی این قضیه اونطور که بایسته است کار نشده. خب یه خاندان نبی داریم، یه خاندان نبوت داریم. خاندان نبوت یک کمی توضیحش یک کمی زمان بره و یک دو تا مقدمه میخواد. من خاندان نبی رو عرض کنم که ساده تره. خب پیامبر اکرم فرمودن وقتی که بنی امیه رو دیدید بر منبر من رفتن بالا، حتی در یک روایت داریم اسم معاویه رو بردن، دیدید که بر منبر من رفتن بالا، فوری او رو بکشید. منبر زمان پیامبر با منبر این زمان تفاوت داره. حالا منبری ها میرن دیگه، اون وقت منبر یعنی کسی که حاکم بود میرفت، یعنی بر حکومت، عرصه حکومت تکیه بذاره. تو تعبیر خوابم تفاوت میکنه. مثلا یک زمان رسول اکرم کسی خواب ببینه به منبر رسول الله رفته و شایستگیش نداره، خب این تعبیری داره که جایست معلومه دیگه، این بدعت‌گذار است و قاصب. الان یک شخصی خواب ببینه منبر رفته و شایستگی منبر رو داشته باشه، باز تعبیرش فرق میکنه، چون یکی از اصول تعبیر خواب زمانه، فرق میکنه. که نمیخوام این باردش بشیم، باید فرقش رو بدونید. وقتی رسول الله فهمدن خواب دیدم میمون ها بر منبر من بالا میرن، میمون شجره ملعونه بنی امیه است، و فهمدن اولین بنی امیه دیدید که بر منبر من بالا رفت بکشید، مهلتش ندید. خب عثمان از بنی امیه بود، با چکار میکنه؟ بعدش هم خب معاویه. زمان حکومت عثمان، کشور بالاخره دامنه کشورهای اسلامی رو حساب کنیم، کشورها حالا ایالتهایی که بود و اینها اگر تقسیم بندی کنیم تقریبا 30 بخش میشه، جزئیات رو در نظر نگیریم، جایی که مهم بود اینا. تو هر قسمتی از این 30 بخش یکی از بنی امیه حکومت میگه. زمان عثمان تمام بنی امیه رو برد. در واقع حکومت بنی امیه یک جور شروع شده بود و تشبیه شدن اینها به میمون. مثلا کلن بنی امیه اینجوری هستن. اما بنی امیه بعد از جریان عثمان، خب جریان عثمان پیوند داشت به جریان ابوبکر و عمر، یعنی استدلال بر حکومت او ربطی به قومیت او نداشت، همون استدلالی بود که اونها گفتن، که یکیش این بود که مهاجرین و انصار بر من تجمع کردن. حالا با واسطه یا بی واسطه این رو میگفتن. و امیرالمومنین در یکی از نامه هاشون به معاویه لعنت الله علیه، از باب مهاجر، از باب استدلال، فهمونم خب تو چرا نمیای با من بیعت کنی؟ مهاجرین و انصار با من بیعت کردن. این اصالت دادن به مهاجرین و انصار نیست ها، میخواستن از برهان خودشون سر خودشون رو ببرن. شما استدلالت که اونجا نشستی اینه که مهاجرین و انصار بر ابوبکر جمع شدن، بعدش هم ابوبکر عمر رو عثمان رو میرسه به مهاجرین و انصار که تو اونجا هستی. خب همون استدلالی که تو داری الان به شدت و با وسعت بیشتر اینجا رخ داد و مهاجرین انصار به سوی من اومدن و بیعت کردن، و همون دلیل پس باید تو هم بیایی چکار کنی؟ بیعت کن. بنابراین بحث مهاجر انصار هیچ اصالتی نداره. اون چیزی که در واقع حکومت عثمان رو تثبیت میکرد همون جریان هایی بود که میدونی، جعل حدیث ها و اجتماع مهاجر انصار، مجموعاً به بنی امیه بودنش ربطی نداشت. اما معاویه و بعدش هم پسر ملعون او و بعد هم دیگران بنی مروان و حکومتی که داشتن، کلن استدلالشون عوض شد. حالا الحمدلله که خداوند دشمنان اهل بیت رو احمق خلق کرد. امام باقر فهمدن الحمدلله الذی جعل اعداءنا من ال، یعنی میتونستن همون سیر رو ادامه بدن، چون معاویه رو که نسل کرد اونا دیگه میتونستن سیر رو ادامه بدن، ولی استدلال اینها عوض شد و میگفتن حکومت موروثی است. و این استدلال طوری بود که مردم فهم بود، مردم میپذیرفتن با اینکه غلط بود. و در واقع ما پسر عموهای پیامبریم، تنها مانعی که بود در این جریان و وجود مقدس امام حسن و امام حسین است که پسران پیامبرن، لذا آمدن ریشه رو زدند و گفتن حسن و حسین علیهم السلام پسران پیامبر نیستند. شما برید قدیر رو نگاه کنید، بیش از 12 مورد بینید که رسول الله فقط به این جریان پرداختن که امام حسن و امام حسین و فرزندان او فرزندان منن و انا والدهم. اینم پیش بینی کردن. یعنی چه؟ یعنی در واقع حضرت زهرا فرزند رسول الله نیست که هست، قبول دارن. امیر المؤمنین داماد پیامبر نیست که هست، قبول دارن. اینا رو همه قبول دارن. پس مشکلشون چیه؟ بنی امیه آمدن برای مشروعیت خودشون مقدماتی چیدن. یکیش اینه که حکومت موروثی است. خب اگر موروثی است تا پسر باشد حکومت به پسر عمو نمیرسه. پس با چرا بزنن؟ بگن امام حسن و امام حسین پسران پیامبر نیستن. و انصافاً هم در دوران حکومتشون موفق بودن، یعنی این خیلی مورد قبول عده‌ای قرار گرفت. و ولی گفتم احمق بودن دیگه. حضرت در نامه‌ای که به معاویه داشتن، نامه‌های متعددی بود، حضرت فرمودن شما خودتون رو چسبوندید به پیامبر، شما فامیل ما نیستید، شما پسرمون پیامبر نیستید. شما میرسید به امیه، امیه هم یه غلام رومی بود که هاشم گرفت و بعد پسرخوندهی خودش قرار داد و هیچ نسبت قومی بین امیه و عرب وجود نداره چه برسه به رسول الله. و شما پسرهای امیه هستید و پسر عموهای پیامبر نیستید و هیچ ارتباطی هم از در نسبی به پیامبر نداره. بنی عباس داشتن ها، ولی بنی امیه انتصابی نداشت، ولی ادعا میکردن و اونا پسر خونده رو پسر میدونستن. آمدن گفتن امام حسن و امام حسین فرزندان پیامبر نیست. ای کاش خطبه دم دستم بود. موارد زیادی ها پرتعداد رسول الله به این مطلب در قدیر رسیدن که فرزندان امیرالمؤمنین و زهرا ذریه منن، حسن و حسین پسران منند، من والد اونها هستم، من پدر اونها هستم. که این مطلب، ببین عزیزان، وقتی یک چیزی تو جامعه، چون جامعه بی سواد باشه راحت میشه گمراهش کرد، تو ذهن مردم هر حاکمی میومد خب جانشین حاکم پسر چی بود؟ بزرگتر بود. این ذهنیت مردم بود. ولی این حکومت، حکومت الهیه. و بعد هم عرب ها می گفتن پسران ما پسران پسران ما هستن، پسران دختران ما نیستن، یعنی نبی دختری فرزند من نیست. این ذهنیت عرب بود، این ذهنیت مردم عرب بود. ولی خب رسول الله فرمودن هما ابنای ریحانتای. سوره مختلف آیه مباهله رو نگاه می کنید، رسول الله فرمودن من میرم پسرامو میارم. رفتن امام حسن و امام حسین رو بردن. و یا امام کاظم رو به دربار هارون خواستن، او گفت چرا به شما میگن پسر پیامبر؟ امام بعد از اینکه امان گرفتن برای شیعیان، استدلال و برهان که بید مراجعه کنید که خداوند در قرآن حضرت عیسی رو پسر نوح و ضراری روح میخواند، در حالی که همه میدونید که پدری نداشتن و اتصال حضرت عیسی به نوح و حضرت ابراهیم از طریق مادر بوده. و استدلال های دیگه، یکیش که خود هارون هم فهمید با اون مغز خودش، آف پرسیدن که اگر رسول الله ای هارون بیاد دختر تو رو خواستگاری کنه میدی؟ گفت آره، از خدا میخوام رسول الله دختر من. فوری امام فهمونن اما رسول الله دختر من خواستگاری نمی کنه. چرا؟ چون دختر خودشه. و بهت الذی کفر. لذا در قدیر خم یک بحثی که رسول الله وارد شدن خیلی هم پرتعداده، اهل بیت نبیست. نبوت هنوز وارد نشدم. اهل بیت نبیست. حالا این ارتباط این سه خانواده با هم چه میشه و چه لزوم داره اینها گفته بشه که جلو انحراف ها رو از نظری اقلن بشه گرفت، بعدن عرض میکنیم. یعنی پیامبر بیان میکردن که فرزندان حضرت زهرا ضراری منند، گرچه از صلب علی ابن ابی طالبند ولی ضراری منند، فرزندان منند. و تکرار هم کردن و دعاهارم که نگاه میکنید یک اصراری از سوی خود اهل بیت دعاهای معصور که به ما آموختن، یک سر این یبن رسول الله، یبن رسول الله، یبن رسول الله. خیلی این تلاش میشد. و بعد از جریان شهادت امام رضا علیه السلام به نظر میرسید که، حالا دقیق نمیتونم بگم عمدی بوده یا رو برنامه ریزی شده، از رو جهالت بود یا برنامه ریزی شده بود، فراوان افرادی آمدن، الانم بعضی از شعرا که خلاصه کلمه یبن رسول الله داره گم میشه، ابن رضا جاش آمد، حتی بعضی از افرادن تو اشعارشون اینو به کار میبرن. خود اهل بیت اصرار داشتن به خاطر که با همون یبن رسول الله هم حکومت بنی امیه کلن باطل میشد، هم حکومت طبق استدلال خودشون که اگر حکومت موروثیست خب تا پسر هست به پسر عمو نمیرسه. لذا وقتی امام کاظم در کنار قبر پیامبر در گوشه‌ای در حال عبادت بودن، هارون وارد شد، ندید امام رو. خب اطرافیانش بودن، مردم مدینه تجمع کردن به خاطر که نشون بده ما مشروعیم. صدا زد خطاب به پیامبر اسلام، السلام علیک یبن عم، ای پسر عمو سلام. امام بودن، شنیدن، بلند شدن، آمدن نزدیک و دست رو سینه، السلام علیک یا ابا، پدر جان سلام. تموم شد با یک جمله، تموم شد، حکومتشون باطل شد طبق استدلال خودشون. لذا این مسئله اهل بیت نبوه که بعد میگیم اهل بیت نبی، فراوان در این خطبه آمده، معاشر الناس الا و انی رسول و علی الامام و الوصی من بعدی. اینم جواب عده‌ای که میگن من کنت مولا، مثلا چرا رسول الله واضح، گفتیم مولا که معناش واضحه، ولی به هر حال این یه خطبه است، یه جمله نیست. کلمه امام هم در این خطبه آمده، کلمه وصی هم آمده، کلمه وزیر هم آمده، یعنی اگه کسی بود دیگه میفهمید مراد چیه دیگه، یک بار دوباره هم نیست. و علیون الامام ول وصی من بعدی، این دیگه کسی نمیتونه بگه آه کلمه وصی معنا بیشتر نداره دیگه، ول وصی ول ائمه من بعده ولدو، ائمه و امامان بعد از او فرزندان او هستن، الا و انی والدهم، ولی من پدرشونم. عبارت خیلی واضحه، ول ائمه من بعدهی ولدو، الا آگاه باشید به انی والدهم، من پدرشونم. و هم یخرجون من صلبه، بچه های من از صلب امیر المؤمنین خارج میشن. خب اون زمان اینجوری فکر میشد، الان فکر نمی کنم کسی در دنیا این حرف ها رو بزنه. بالاخره همه میدونن نواهای پسری من فرزندان منن، نواهای دختری منم فرزندان منن. الان حتی بعضی از این طرف دادن صحبت میکنن، ما قبول نداریم که این طرف رو بیشتر قبول دارن، یهودی ها این طرف رو بیشتر قبول دارن، یعنی الان نسب تو یهودی ها به مادره، این طرف رو بیشتر نیمه. معاشر الناس انا صراط الله المستقیم الذی امرکم به اتباعه، من خود راه مستقیم، من خود منم که خدا امر کرده به اتباعش. ثم علی من بعده، امیرالمومنین صراط مستقیم، ثم ولدی من صلبه، بچه های من از صلب امیرالمومنین، ائمه الهدا، که این بزرگان چنین توصیفی میشن، ائمه الهدا، یهدون الی الحق و بهی یعدلون، اینجا هم می‌بینیم که این تکرارش آدم رو به فکر میندازه. خب یه بارم شاید رسول الله میگفتن مطلب بودیم تکرار 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 تکرار، که بدونید که کسانی که به من منتسبن چه کسانی هستن. هر کسی، خب اگر امام حسن و امام حسین فرزندان پیامبرن، فرزندان امام حسن و امام حسین هم فرزندان پیامبرن. دیدید امام کاظم فرمودن رسول الله از دختر من خواستگاری نمی کنه. اینا هیچ کدوم نمیخواد اهل بیت نبوت رو بیان کنه، اینا اهل بیت نبی رو داره بیان میکنه، کسانی که به پیامبر نسبتی پیدا میکنن، کسانی که فامیل پیامبر. ما در اهل بیت نبی مسئله احترام رو قائلیم، نه تبعیت رو. مگر اهل بیت نبی که وارد اهل بیت نبوت باشن، اونجا تبعیته. رسول الله فرمودن فرزندان من رو احترام کنید. اگر مؤمنن خب برای حضرت حق، اگه مؤمن نیستند به خاطر انتصابشون به من. البته اینجا هم استثناء داره ها، ولی بحث فقهی الان نداریم، مثلا بدعت گذار باشه چه می شود، اونو بحثای دیگه. یعنی در رابطه با اهل بیت نبی، کسانی که با پیامبر میشن فامیل و پیامبر با اونو فامیله، ما احترام رو قائلیم. اما بعضی از اهل بیت نبی غیر از این که اهل بیت نبیان، اهل بیت نبوت هم هستن، اونجا ما پیروی رو قائلیم، میشه ولایت، و تقلید رو قائل نیستیم. یعنی برای اهل بیت النبوت بحث تقلید نیست، تقلید پیروی از سخن حقه، ولایت پیروی از شخص حقه. برای علما بحث تقلید مطرحه و اینجا باز بحث ولایت مطرح نمیشه. برای اهل بیت النبوت بحث ولایت مطرح میشه و بحث تقلید برای اونا مطرح نیست، چون اصلا چیزی نیست. کسی که باید شخص حق پیروی بشه و این تقلید نیست، این ولایته، که اینو توضیح میدم بعد. لذا حالا به مقداری که زمان بود صحبت کردیم، انشاءالله بعدش هم استراحت کوتاهی باشه ادامه میدیم، که یکی از جریانهای مهم که باید طبق سیره پیامبر در ابلاغ ولایت، چه علما چه مردم چه پدر مادرها در ابلاغ ولایت توجه تام بش بکنند، اینه که اهل بیت نبی رو به مردم بشناسونند، اهل بیت نبوت رو بشناسونند، تفاوت اینها رو بدونند و ارتباط اینها با کسانی که خانواده معنوی هم بدونند، و الا احتمال بسیار زیاد میتونن بازم با اینکه قدیر و خمر رو پذیرفتن به انحراف برن. کم هم به انحراف نرفتن، زیدیه کم نبودن، اسماعیلیه اصل قدیر رو قبول دارن. الان شما برید جارودیه توی یمنن، امیرالمومنین قبول دارن، قدیر رو قبول دارن، حتی مثل اونهای دیگه نیستن، مثل صالحیه و سلیمانیه نیستن، اون خلیفه ها رو لعنت هم میکنن، براءت هم دارن، ولی چهار امام بیشتر جلو نرفت. چرا؟ چون ارتباط اینا رو نفهمیدن. به هر حال خاندان نبی رو باید بشناسیم، خاندان نبوت رو باید بشناسیم. اگه این دوتا شناخته نشه، خاندان معنوی ولایی شناخته نمیشه آید، و با شبهات، با اینکه قدیر رو پذیرفته، میتونه از اون مسیر خارج بشه. یعنی پیامبر هیچ وقت حرف لغوی نمیزنن حکیمن. این سخنرانی طولانی کلمه کلمش حکمته، تمام زوایا رو بستن. رسول الله میدونستن که آینده عده‌ای قدیر رو رد میکنن. چرا؟ عده‌ای میپذیرن ولی در این حال به امام دوازدهم نمیرسن. چرا؟ با چه استدلال؟ و کاملا هم میدونستن اینا همشون برای کارهای خودشون دلیل میارن، استدلال. تمام زوایا رسول الله بستن و در واقع اتمام حجت بر همه شد، به شرطی اینکه همانطور که رسول الله سخنرانیشون کامل بود و تام بود، ما قضیه ولایت به همون جامعیت به جامعه برسونیم. به هم ما توی همین شهر خودتون حتما هستن دیگه، کسانی که به یک شکل یک شخصی رو باب میکنن، نیستن ها؟ قدیرم قبول دارن، جشنم میگیرن، گریم توی کربلا و مکه میکنن، همه جا عزاداری میکنن، ولی نگاه میکنی یک جایی خلأ شد. چرا؟ تمام اینها رو رسول الله پیش بینی کردن و بیان کردن، اتمام حجت شد. الانم اگر کسی میخواد قدیر رو به مردم برسونه، کامل برسونه، جامع برسونه، به مقدار توان، لا یکلف الله الا وسعها، تا اونهایی که واقعا قابلیت پذیرش دارن اونها دوچار گمراهی نشن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.